بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين السلام عليك يا سيدنا ويا مولانا يا سيد الشهداء يا حسين ابن علي ورحمة الله وبركاته با عرض سلام و تحیت و ادب به محضر مقدس ولی عصر و با سلام بینندگان گرامی که شاهد و ناظر این برنامه‌های مسلسل بودند، ما بحثمون در نقد سخنان شاعر گرانمایه ایرانی جلال الدین محمد مولوی بوده. همون گونه که از جلسات نخست عرض کردیم، به هیچ وجه هدف ما از ادای این مطالب و این نقدها کوبیدن یا حدک حرمت نبوده. آنچه که ما بر روی اصرار داشتیم و الان هم اصرار داریم این است که هر کسی شایسته و بایسته است در جایی که باید قرار بگیرد قرار داده شود، آنگونه نشود که به قول عرب ها حب و شی یعمی و یصم. وقتی انسان چیزی رو دوست داشت، دوست داشتن باعث گم شدن و کور شدن او نشود. یعنی هر چرا در محبوب میبیند آن چرا که میبیند نیکو ببیند، بلکه باید قصر رو از سمین جدا کرد و صحیح رو از سقیم. در زمینه مولوی هم با همه عظمت مرتبت او این مطالب وجود داره و سخن ما فقط بر سر آن است که اخیراً موجی در ایران بلند شده و بهانه این موج هم سالگرد رحلت مثلا مولوی بوده. افرادی که در کارشون هم خیلی خالصانه قدم نگذاشته بودند و در این قضایا دنبال یک سری منافع شخصی خودشون هستن، دارن دنبال منافع میگردن و میخوان خودشون رو مطرح کنن تا آنکه مولوی رو مطرح کنن، اینها برای این شاعر گرانقدر بسیار سنگ گذاشتن و سنگ رو تمام نهادن. حالان که حق نیست این گونه شود، تجدید بشود، اما در حدی که او هست. ولذا تعبیراتی که به کار برده شده و به کار برده می شود، چون حضرت مولانا این تعابیر رو ما صحیح نمی دونیم. گفتن این تعابیر رو اهانت به علی و خوردن حق علی ابن ابی طالب و فرزندان او می دونیم. چطور شد؟ وقتی بخواییم ایشون رو صدا بزنیم باید بگیم حضرت مولانا، اما درباره آقا علی ابن ابی طالب بگیم امام علی. این جفایی که ما به خاندان پیغمبر داریم انجام میدیم. ایشون به هر حال با همه اطلاعات و معلوماتی که داشته انسانه و انسان مرکز خطا و نسیان و اشتباه است. حالا حداقلهاش اینه، خطا و اشتباه و نسیانه، اگه بالاتر نرویم و گناه رو هم به این قضیه اضافه نکنیم. ولذا در آنچه که ازشون به یادگار مانده بسیاری مسائل پیدا می شود که قابل بحثن حداقل. اگر که قابل رد کردن نباشن حداقل قابل بحثن. و ما در این ارتباط بحث دیوان شمس رو به انجام رسوندیم، البته خیلی خلاصه و خیلی مختصر، ولو این خلاصه و مختصر حدود 40 جلسه به طول انجامید. و بعد از این قضیه و فراغت از بحث نقد دیوان شمس، اکنون موقع آن است که برسیم به نقد مهمترین اثری که از مولوی باقی مانده است، یعنی دیوان مثنوی او. میخوانیم برخی از مطالب رو و بعدم توضیحشو میدیم، بعدم قضاوت رو به عهده خوانندگان میگذاریم، به عهده بینندگان میگذاریم و خوانندگان آثار میگذاریم. رو این جهت اگر مطلبی هم باشه، کسی بخواد تذکری بده، با کمال میل حاضریم گوش بدیم. انتقاد و ایراد رو حتما خواهیم شنید و البته لازمه این سخن این نیست که هر کس هر ایراد و اشکالی کرد ما قبول خواهیم کرد، ولی میتوانیم بشنویم تا از مسیر تعاطی افکار به هر حال یک تعدیلی در نوع قضاوت ها به وجود بیاید. کتاب مثنوی اولش خیلی مقدمه عجیبی داره و مقدمه به قلم خود آقای مولوی هست. من بخونم براتون این مقدمه رو تا خود قضاوت کنید که وقتی بعد مندرجات این کتاب رو مورد بررسی قرار دادی معلوم می شود که چقدر از این تعبیراتی که در مقدمه آمده اینها صحیحه. ایشون فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، هذا کتاب المثنوی و هو اصول و اصول و اصول الدین، ریشه و ریشه و ریشه ریشه دین خلاص. فی کشف اسرار الوصول والیقین و هو فقه الله الاکبر، فقه اکبر خدای متعال، و شرع الله الازهر، شرع نورانی خدای متعال، برهان الله الازهر، برهان آشکار خدای متعال، مثل نورهی کمشکات فی هام اسما. دیگه اینا تعبیرات قرآنیه. مثال نوری که مثنوی دارد همون نوریست که قرآن کریم برای وجود مقدس فاطمه زهرا بیان میکنه. و این مثنوی هو جنال الجنان، اون پنهانی ترین قسمت های بهشت خدای متعال، ذل عیون و الاخسان، چشم ها و چشم ها در آن جاریست، درختان پرشاخ و برگن، منها عینون تو سما عند ابنا هاد سبیل سلسبیلا، در این بهشتی که به نام مثنوی هست عینی و سرچشمه ایست که در نزد کسانی که مسیر تصوف رو انتخاب کردن به نام سلسبیل و چشمه گوارای آب نامیده میشه. و عند اصحاب المقامات و الکرامات خیر و مقامن و احسن و مقیلا، در نزد کسانی که دنبال کرامات هستند و مقامات صوفی هستند بهترین جایگاه است و بهترین سخن است. و هوا کنیل مصر شراب للصابرین، اصلا مثنوی مثل رود نیل مصر میمونه، شراب و نوشیدنی است برای کسانی که صبر میکنن. بعد آمده بالاتر از این دیگه میره اون وقت، لا یمسو الا المطهرون. این لا یمسو الا المطهرون آیه قرآنه. قرآن در مورد خودش میگه که کسی مس نمی کنه من را مگر اینکه خودشو پاک کرده باشه. حالا ایشون برداشته عیناً این مطلب برای مس نمیگفته. لا یمسو الا المطهرون، لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفی. باز هم تعبیر قرآنیست. قرآن میگه باطل کننده قرآن از پیش رو و پشت سر قرآن هرگز نخواهد آمد. ایشون هم فرمودن که باطل کننده مثنوی حتما نخواهد اومد. و هو خیر حافظن و هو ارحم الراحمین، بهترین نگهبان و رحم کننده ترین رحم کنندگان. این که حال سواد خود خداست دیگه. حالا خب اما این کتاب رو ایشون چرا نوشتن؟ میگه اجتهدت فی تطویل المنظوم المثنوی المشتمل علی القرائب و النوادر و قرر المقالات و درر الدلالات و طریقت الزحاد و حدیقت العباد قصیرت المبانی کثیرت المعانی. اینا رو من، این همه امتیازات برای مثنوی هست، این کارا رو که من کردم به خاطر اینکه کردم لاستدعاء سیدی و سندی و معتمدی و مکان روح من جسدی، او سید من، سند و پوشگربی من، مورد اعتماد من، اون کسی که برای من وضعیتش مثل روح برای بدن نمونه، و ذخیرت یومی و قدی، ذخیره امروزم و فردایم، هو شیخ قدوت العارفین، امام و اهل الهدا و الیقین، مقیث الورا، امین القلوب و نها، وضیعت الله بین خلیقته و صفته فی بریته و وصایاه لنبیه و خبایاه عند صفیه، مفتاح خزائن العرش، امین کروز الفرج. یا الله از این همه صفت. حالا این کیه که آقای مثنوی انقدر تعریفش میکنه؟ یک جوانی بوده که خلاصه مرید آقای مثنوی بوده. چون مثنوی، چون مولوی به او دل داده بوده، خلاصهش این همه القاب براش بیانش میکنه. ولذا یک کتاب عظیم به نام کتاب مثنوی رو و این اشعار را بنا به درخواست او خلاصه برهانی میکند و آشکار میکند و در دسترس مردم قرار میدهد. اسم اون چیه؟ ابوالفضائل حسام الحق و الدین حسن ابن محمد ابن الحسن المعروف به ابن اخی ترک ابو یزید الوقت جنید زمان صدیق ابن صدیق ابن صدیق رضی الله عنه و عنهم. این آدم که داستانش اینه، معروف به ابن اخی ترکه و اسمش حسام الحق هست و حسام الحق و الدین هست و در برخی از کتاب ها نام او را حسام الدین چلبی گفتند. چلبی را هم به زبانی که من نمیدونم چیشی هست معنا میکنن، میگن سیدی. خلاصه یه جوانی که آقای مولوی بهش دل داده بوده این همه براش القاب بیان میکنه. این آدم کی بوده؟ جنید زمان، جنید بغدادی از صوفیان نامور، با یزید وقت، با یزید بستامی دیگه. این همه بعد هم برداشته لقبی به او داده که اهل سنت و جماعت معتقدن که پیغمبر چنین لقبی را به خلیفه اول داده. میگه صدیق ابن صدیق ابن صدیق. آها، هم خودش صدیقه، هم باباش صدیقه و هم جد صدیقه. به هر حال این کتابی که این همه درباره‌اش تعریف شده، کسی که باعث شده که این کتاب به هر صورت به منصه ظهور برسد و به عرصه وجود درآید، اون همه تعابیر و تعاریف هم درباره او شده. انشاءالله ما در جلسات بعد خواهیم دید که این کتاب در برگیرنده و در بردارنده چه اموری خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.